اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، صبح شما بخیر. با امید صحت و سلامتی شما، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را من عبدالواجد عادل به توجه می رسانم. مقامای محلی ولایت اروزگان می گویند که شب 12 اسد طالبان مسلح بر قرارگاه نیروهای اردوی ملی در ولسوالی چنارتوی این ولایت حمله کرده و این قرارگاه را تصرف کردند. این مقامای محلی می افزایند که پس از این حمله ارتباط ده ها سرباز اردوی ملی با محل قمانده این قرارگاه قطع شده است. اختر محمد، قمندان امنیه ولسوالی چنارتو، به رادیوی آشنای صدای آمریکا گفت که طالبان مسلح حوالی ساعت 1 شب گذشته بر قرارگاه نیروهای اردوی ملی در این ولسوالی حمله گروهی کرده و قرارگاه را تصرف کردند. او گفت در قرارگاه اردوی ملی حدود 100 سرباز مصروف وظیفه بودند که پس از این حمله ارتباط ده ها سرباز با قمندانی قرارگاه قطع شده است. اعضای شورای امنیت ملل متحد طی بیانیه به شدیدترین الفاظ حملات اخیر دهشت افغانی را در افغانستان در هفته گذشته که مرکز آموزشی قابلگی در جلال آباد و مسجد خواجه حسن در گردیز آماج حمله قرار گرفت تقبیه کردند. در این حملات 48 تن جان باختند. اعضای شورای امنیت بر این نکته تاکید ورزیدند که دهشت افغانی با تمام اشکالان یکی از جدیدترین تهدیدها برای صلح و امنیت جهانی است. اعضای این شورا بر ضرورت حسابدهی تنظیم کنندگان، تمویل کنندگان و سرپرستی کنندگان اعمال مشمئز کننده دهشت افغانی تاکید کرده و از تمام کشورها خواستند تا در تحت وجایب و مکلفیت‌هایشان باید به صورت فعال با حکومت افغانستان و سایر مقامات زیربط در مورد رسمیدن با دهشت افغانی همکاری نمایند. آنها از اعضای کشورهای عضو ملل متحد خواستند تا به اساس منشور ملل متحد و حقوق بشر جهانی با دهشت افغانی نبرد بی امان نمایند. 13 مکتب دختران در دیامیر بالستان مربوط به گلگت در پاکستان را افراد مسلح مخالف تعلیم و تربیه پنجشنبه شب با آتش کشیدند. جعفرالله خان از اسامبلی بالستان گلگت گفته است که با آتش کشیدن مکاتب دختران سازشی برای محروم کردن نسل آینده این سرزمین پنداشته می شود. او خواستار سزای شدید بر مرتکبین این عمل شد. پلیس محلی گفته است افراد مسلح وابسته به طالبان در گذشته نیز مکاتب زیادی را با آتش کشیده بودند. آنها در سال 2004، 9 و در سال 2011 دو مکتب را با تمام ملحقات آن سوختانده بودند. اداره نظارت بر حقوق بشر می گوید که حمله بر مکاتب در پاکستان نشان دهنده این مطلب است که دانش آموزان و معلمانشان تا کدام اندازه در این کشور با خطر مواجهند. وزارت خارجه ایالات متحده در یک پیام تویتر به زبان فارسی با اشاره به موج جدید اعتراضات در ایران گفته است که امریکا ضمن حمایت از صدای نادیده گرفته شده مردم ایران امیدوار آزادی برای ایرانیان است. وزارت خارجه امریکا ناوقت جمعه در این پیام تویتر فارسی نوشته است در حالی که این نهایتاً بر عهده مردم ایران است که مسیر حرکت کشورشان را تعیین کنند، امریکا از صدای مردم ایران که برای مدت طولانی خفه شده است حمایت می کند. در این پیام تویتری نگاشته شده است که ایالات متحده امیدوار است تا چند سال آینده ایران جای سرکوب و ترس نباشد و سرزمین آزادی برای ایرانیان باشد. موج جدید مظاهرات این بار در شهرهای بزرگ ایران از دوشنبه آغاز شد و تا جمعه ادامه داشته است. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده سفرش را به جنوب شرق آسیا با رسیدن با جاکارتا اندونزیا خاتمه می بخشد. او که شنبه بعد از اجلاس آسیان به این شهر وارد شد، در سنگاپور مواجه با پیام های مختلط از روابط ایالات متحده با کوریا شمالی روی غیر هسته‌ای سازی شبه‌قاره کوریا مواجه گردید. هیدر ناورد، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در داخل طیاره عازم جاکارتا به خبرنگاران گفت پامپیو و ری یانگ هو وزیر خارجه کوریای شمالی در دوران عکس گرفتن دست جمعی با هم دیگر مصافحه کرده و در مورد اهمیت گفتگوهای آینده تاکید کردند. با تعقیب آن سونگ کیم سفیر ایالات متحده در فیلیپین نامه رئیس جمهور دونالد ترامپ را عنوانی کیم جونگ اون به وزیر خارجه کره شمالی تحویل داد. تا هنوز در مورد محتوای نامه چیزی گفته نشده است. یکی از مقام‌های اداره ترامپ گفته است که آنها بعد از سالها اختلاف اکنون در صدد برقراری روابط با کره شمالی هستند. ترکیه سرمایه های دو مقام امریکایی را در آن کشور راکد می سازد. رجب طیب اردوغان گفته است که ترکیه از زمان وضع تعزیرات از جانب ایالات متحده به روز چهارشنبه صبر اختیار کرده، اما با مقام های آن کشور دستور داده تا سرمایه های وزیر عدلیه و وزیر داخله امریکا را در ترکیه اگر وجود داشته باشد راکد سازند. رئیس جمهور ترکیه روز شنبه گفت که این اقدام تلافی جویانه به خاطر وضع تعزیرات بر وزیر عدلیه و وزیر داخله ترکیه از جانب ایالات متحده صورت گرفته است. اردوغان این تعزیرات را به احترامی جدی به ترکیه عنوان کرده و ایالات متحده را به درویی متهم کرده است. واشنگتن به خاطر بازداشت یک کشیش آمریکایی بر دو مقام ترکیه تعزیرات وضع کرده است و این کار ترکیه را بی‌معنا توصیف کرده است. نیروهای بحری اسرائیل یک قایق سویدنی را که حامل فعالانی بود که می‌خواستند محاصره باریکه غزه را بشکنند توقف داده است. اردوی اسرائیل گفته است قایقی که آزادی برای غزه نام دارد مطابق به قوانین بین‌المللی توقیف گردیده است. 12 سرنشینی که در قایق سوار بودند از کشورهای سویدن، بریتانیا، کانادا، فرانسه، جرمنی و اسپانیا هستند، اکنون در قید اسرائیلی ها و به زودی به کشورهایشان بازگردانده خواهد شد. این مطلب را سخنگوی اداره مهاجرت اسرائیل بیان داشته است. این بود اخبار این ساعت از رادیو آشنای صدای آمریکا از واشنگتن که تقدیم شما گردید.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، فشرده اخبار منطقه و جهان را شنیدید و در بخش گزارش ها این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. یک بانوی 25 ساله در ولایت بامیان با طفل 6 ماهه داخل بطنش در داخل تنور آتش سوخته و جان داده است. خانواده این بانوی قربانی ادعا دارند که این بانو از سوی شوهر و خانواده شوهرش به داخل آتش انداخته شده و جان باخته است. ظفر بامیانی در این باره گزارش می‌دهد.
مقام‌های امنیتی ولسوالی ورس ولایت بامیان می‌گویند یک بانوی 25 ساله که 6 ماهه باردار بود روز گذشته در منطقه تگابغار ولسوالی ورس این ولایت در داخل تنور آتش سوخته و جان داده است. ناصر ورسی فرمانده امنیتی ولسوالی ورس بامیان گفت که جسد این بانو برای تحقیقات بیشتر به طب عدلی فرستاده شده است. آقای ورسی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت: اما خانواده این قربانی ادعا دارد که وی از سوی شوهر و خانواده شوهرش با آتش کشیده شده و از بین رفته است. گلباری مادر بختاور گفت که دخترش 5 سال قبل با سید محمد حسین به قصد ازدواج از منزل فرار کرده بود و در این مدت همواره از سوی خانواده شوهرش مورد خشونت ها قرار می گرفت. گلباری افزود که دخترش به شکل فجیع در داخل تنور یا مطبخ با آتش کشیده شده و با طفل داخل بطنش از بین رفته است.
ما گمان نمی‌کنیم که مادر از خبرش خبر بود، نمی‌دونیم که گمان نمی‌کنیم. آخر لطف کرد مکرر خانه برم کرد. دوباره نمی‌کنه کان آخر داد تا کمون که سر داد تا تن با دم از نزدیکم خودم تو خیر می‌دونم مشکل داره. میره دوباره دیگه کدوم بیای کدوم؟ اول آدم دیگه که بود کان از دختر خد. یعنی دیگه دختر که سالات آسالات داره.
عبدالله مراویج از اقارب بختاور نیز ادعا می کند که این بانو چندین بار از سوی شوهر و خانواده وی مورد لطکوب و خشونت قرار گرفته بود.
قبل از قضیه رسمی و به اصرار خانواده که نمی دو نفر قطعا من عامل قضیه هستی.
با تلاش های پی هم موفق به دریافت دیدگاه خانواده شوهر قربانی این رویداد نشدیم. اما کریمه سالک رئیس امور زنان ولایت بامیان میگوید
گرفتار دیگ برنج آتش بوده، گرفتار پاک کرده در آمه این تندور امین سر خود که خم کرده کلملاق در امر دیگ از جای رفته باز هر چی که چقدر کرده و چی کرده کس نبوده تا سوخته و بعض کس آمده دیگ در آمه این تندوری میسوزه که تو یک چی تا شفخانه بردن نفس برامده دیگه خطول بطول شده آدم آرسی که دخانی شوهر که بود از این میگینیم کل کارال شوهر کده یا ننو کده یا خشوب.
خانم سالک افزود با آن که در سالهای اخیر آگاهی خانواده ها از حقوق زنان افزایش یافته است، اما آمار خشونت ها بر علیه زنان در این ولایت رو به افزایش است. مقام های محلی بامیان میگویند که بخش جنایی فرماندهی امنی این ولایت به صورت جدی این قضیه را تحت بررسی قرار داده است و در صورتی که فردی در این قضیه متهم شناخته شود به نهادهای عدلی و قضایی معرفی می شود. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
افراد داعش پس از شکست در ولسوالی دیبالای ننگرهار به ولایت کنر و آن سوی خط دیورن نقل مکان نمودند. مقامات در ولایت ننگرهار میگویند که در مناطق از ولسوالی دیبالا داعشی های خارجی نیز حضور دارند. این گزارش را از ضیاء الرحمن حسرت از جلال آباد میشنوید.
رضوان الله بشرمل ولسوالی دیبالای ولایت ننگرهار به صدای امریکا گفت که پس از شکست داعش در آن ولسوالی و تصرف مرکز یان گروه در منطقه گرگوری، داعش با آن سوی خط دیورن و ولایت کنر انتقال کرده است. وی گفت داعشی های پاکستانی بخصوص باشندگان منطقه اورگزی به ولایت کنر و با آن سوی خط دیورن رفته و دیبالا را ترک گفتند. و همچنان میگوید که برخی از داعشی های ایغور، چیچن، ازبک، تاجیک، الجزایری و باشندگان خود ننگرهار در مناطق بین دیبالا و ولسوالی چپرهار به سر میبرند ولی از فعالیت های شدید باز ماندند. ولسوال دیبالا میگوید که جنگجویان داعش که اتباع خارجی هستند در منطقه نره اوبود در بین چپرهار و دیبالا به شکل مردم عادی گشت و گذر دارند و از بیم حملات تیاره بدون سرنشین مسلح گشت و گذر نمی کنند. ولسوال دیبالا در مورد می افزاید مردم می گویند که اینها می آیند ازبک و چیچین نیز در بینشان هستند. تاجیک هم هستند، از چند جای جمع شدند، نان در همانجا صرف می کنند، نماز می خوانند و بعد نواره می شوند، اسلحه ندارند، بخاطر اینکه از حملات طیاره های بی پیلوت بیم دارند، در آنجا مراکز ما وجود ندارد، ولی در صدد جا با جا نمودن پوسته ها هستیم. ولسوال دیبالا علاوه کرد که از آغاز عملیات های ضد داعش در دیبالا که چند ماه را در بر می گیرد، در حدود 800 خانواده منطقه را ترک گفته بود، ولی اکنون با بهبود وضعیت امنیتی و شکست داعش دوباره به خانه های خود برگشتند. اما ولسوال افزود که 95% خانه های مردم منطقه با علت درگیری ها تخریب شده است. باشندگان در دیبالا نیز خواهان اعمار منازلشان هستند. میگویند به علت بهبود وضعیت امنیتی به خانه های خود برمیگردند ولی توان اعمار و بسازی آن را ندارند. و به دلایل یکی از باشندگان منطقه است.
کرونا با جګړو کې وران شوې دي غوړي چې بیرته لاړ شو.
ما به دیبالا دوباره بر می گردیم ولی خانه های ما همه تخریب شده، توان بازسازی آن را نداریم، دولت باید با ما کمک کند. دیبالا یکی از ولسوالی های سرحدی ننگرهار است که گروه دولت اسلامی پس از چین در آن ولسوالی پناه گرفت و در مناطق صوب العبور و کوهستانی رهبریش را به پیش می برد. زمانی که مدت یک ماه قبل نیروهای مشترک افغان به کمک نیروهای هوایی ایالات متحده در برابر گروه دولت اسلامی عملیات‌های ویژه را آغاز نمودند، این گروه بیشتر افراد خود را از دیبالا به مناطق دیگر بیرون نمود.
جوان در آینه جهان. این برنامه را هر پنجشنبه ساعت 8:30 دقیقه شب رویا زمانی تقدیم می کند.
مسئولان اداره زراعت ولایت هرات از برداشت بیش از 120 هزار متریک تن محصول انگور از تاکستان های این ولایت در سال روان شمسی خبر می دهند که افزایش 15% نسبت به سال گذشته را نشان می دهد. همزمان ولی ولایت هرات می گوید برای نخستین بار بیش از 7500 تن محصول انگور این ولایت به بازارهای پاکستان صادر خواهد شد که می تواند تغییر مثبتی را در درآمد زارعین به وجود آورد. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
مسئولان ریاست زراعت ولایت هرات می گویند باغداران هراتی در سال گذشته شمسی بیش از 100 هزار متریک تن محصول انگور برداشت کرده بودند که امسال این رقم از مرز 120 هزار متریک تن خواهد گذشت. بشیر احمد احمدی آمر امور زراعتی ولایت هرات می گوید امسال نزدیک به 8 هزار هکتار زمین در این ولایت توسط باغداران به کشت انگور اختصاص داده شده که می تواند تا بیشتر از 15% در برداشت محصول انگور افزایش را رونما کند.
خوشبختانه امسال وضعیت باغداری در مجموع بسیار خوبه. مجموعا ما 7680 هکتار باغات انگوری در سطح ولایت هرات که امسال پیش بینی میشه اضافه تر از 120 هزار متریک تن بلندتر از هم تولید میشه. واقعا انگور امسال در طول چند سال بی سابقه که اکثریت از انگور تقریبا میتونیم بگیم که حدودش 60% از پروسس میشه یا کشمش میشه، 40% دیگه از هم با بازار با مارکت و بازارهای بیرون و بازارهای ولایت مختلف افغانستان البته به شکل تازه به فروش میرسه.
عامر امور زراعتی ولایت هرات همچنان میگوید بر اساس قراردادی جدید که بین وزارت زراعت افغانستان و تجار پاکستانی به امضا رسیده است، امسال مقدار 7500 تن انگور هرات به صورت تازه به کشور پاکستان صادر خواهد شد. محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات نیز میگوید از آدرس صادرات انگور تاکستان های این ولایت به کشور پاکستان مبلغ 236 میلیون افغانی عواید به دهقانان میرسد که میتواند تأثیر شگرفی در اقتصاد خانواده های آنها و رشد زراعت در این ولایت غربی داشته باشد.
همین صادرات توسط شرکت های خصوصی با کمک وزارت محترم زراعت و مؤسسه محترم چمپ است که هم بسته‌بندی معیاری میشه توسط موتورهای یخچالی تا به سرحد پاکستان و سرحد پاکستان توسط تجار پاکستانی انتقال میشه داخل پاکستان به فروش میرسه. این واقعا سر اقتصاد دهقانی ما خصوصا در ولایت هرات بسیار بسیار مؤثر خواهد بود، خصوصا این که نرخی که از اینا خریداری کرده در حدود 20% بالاتر از نرخ مارکت است. یعنی انگوری بسیار خوبی را اینا بسته‌بندی با معیاری میکنن و با قیمت خوبی خریداری میکنن و انتقال میتن.
با این هم شماری از دهقانان و باغداران هراتی خواستار حمایت و فراهم آوری تسهیلات بیشتر به این قشر از سوی مقام های حکومتی هستند. این دهقانان از مقام های وزارت زراعت میخواهند تا با ایجاد سردخانه های بزرگ و معیاری از حیف و میل شدن محصولات میوه آنها خصوصا انگور در فصل برداشت میوه جلوگیری نمایند.
دولت ما که اگه کارو بکنه خدا ما اینکه ما یک سردخانه خوبی باشه که اینجا با وسایل ما میکاریم ببریم اونجا تحویل بدیم برزون بخره با پس با ما برزون بده ای که خیلی به نفع مونه.
این مردم همین وسایلنا همگی میبینن تا سرا و تا باغا همگی وسایل مردم خراب میشه، انگور همگی خراب میشه، همه چیزی که هست همگی خراب میشه، اگه این کار بشه خیلی خوب میشه.
چند روز پیش نیز نصیر احمد دورانی وزیر زراعت و آبیاری افغانستان که به ولایت هرات سفر کرده بود اطمینان داد که به خاطر توسعه سکتور زراعت به زودی چندین سردخانه معیاری را در ولایت افغانستان در هماهنگی با کشورهای بیرونی و صاحب تجربه ایجاد خواهند کرد.
ما دو نوع سردخانه را سطح کشور دیزاین کردیم، یکیش 5000 تن است که یکیش هم در ایراد خواهد بود و متوقعیش 500 تن است که هم ایراد و در 10 ولایتی که بیشترین میوه و سبزیجات تولید می‌کنند ما اختصاص داریم. اما به تاسف شما می‌فهمید که خود ساخت سردخانه یک فن است، یک تکنیک است که مردم افغانستان یا شرکت هایی که در افغانستان کار میکنن یقینا امو ظرفیت تابل نیافتن، ولی ما در فکر هستیم که اگر بتونیم که مستقیم با کشورهایی که در این تکنیک مهارت های زیاد داره مستقیم در تماس قرار داد بیایم و یا هم چاره دیگه پیدا کنیم.
در تاکستان های ولایت هرات نزدیک به 50 نوع انگور پرورش داده می شوند که عمدتا در ولسوالی های گذره، پشنون زرغون، انجیل و اوب موقعیت دارند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
یک اقدام جدید در سنتیاگو مرکز کشور چیلی می تواند بعضی از نقاشی های دیوارهای شهر را برای نابینایان قابل درک و تشخیص بسازد. نابینایان با لمس نقاشی ها می توانند محتوای کار هنری را به الفبای خود ترجمه کنند. جزئیات بیشتر را از همکارم لیلما حبیب عظیمی بشنوید.
با پروژه جدید به نام دستان به دیوار یک لوحه قابل لمس را در نزدیک اثر هنری قرار می دهد تا نابینایان را در شناخت آن کمک کند. مانیکا سپولویدا، خانم 43 ساله نابینا، می گوید این پروژه وی را در قدردانی از کار هنری کمک می کند.
می دانم که رنگ ها چه قسم معلوم می شوند، چون من در ابتدا بینا بودم، بعد قوای دیدم کم شده و حالا نابینا هستم.
جاده ها و دیوارهای سان دیگو مملو از کارهای هنری است که شامل رسم های مظاهرات و نقاشی های دیگر است. پاملا اکوینو 27 ساله است. او می گوید این اقدام به وی فرصت تجربه را می دهد که قبلا نکرده بود.
قادر به لمس کردن و احساس کردن چیزی بود که من در گذشته تجربه نکرده بودم. حالا وقتی آن را لمس می کنم زیاد در موردش می دانم. برایم احساس برانگیز است.
این پروژه که توسط انجمن موچو با سرمایه گذاری مردم برای کمک به موزیم فرهنگی و هنر بصری راه اندازی شده است، ابتدا به هدف دسترسی نابینایان به هنر رسامی و نقاشی بود. اما سازمان دهندگان آن می گویند اکنون این اقدام به همه کمک می کند. گستانزا رویاس، یکی از سازمان دهندگان این پروژه فرهنگی، می گوید
این لوایح قابل لمس را نابینایان می توانند لمس کنند و همچنان به نابینایان نشان می دهد که کجا بیستند. می تواند که رسامی و نقاشی را برای همه قابل دسترس قرار دهد.
ماریا الکادی، سرپرست موزیم، می گوید بسیاری از مردم در مورد محتویات آن می دانند بدون این که بدانند که چی معنا دارد.
احساس می کنم که مردم آن کلمه را تکرار می کنند بدون درک اینکه اقلیت های هستند که شامل نیستند و آنها کسان هستند که ما می خواهیم به آنها برسیم.
بر اساس گزارش حکومت چیلی، حدود 17% نفوس آن کشور، یعنی تقریبا 2,800,000 معیوب در آن زندگی می کنند.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
گروه عفو بین الملل در جریان این هفته اتحادیه اروپا را به خاطر اقدامات ناکافی برای مهاجرین سوری مورد انتقاد شدید قرار داد. این اداره می گوید که با وجود اعلام سازمان ملل متحد در زمینه مهاجرین سوری به کشورهای غربی، از 28 عضو این سازمان فقط 10 کشور اروپایی در نظر دارد تا میزبان مهاجران سوری باشند. اما رسیدن به اروپا بخشی از آزمون‌هایی است که مهاجران با آن روبرو هستند. لیزا برانت، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد یک گروه غیر انتفاعی فرانسوی که مهاجرین را کمک می کنند گزارشی دارد که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می کند.
در لوحه یک دفتر کوچک با سادگی نوشته شده است که سوریه. در داخل این دفتر سیرین الرسس، یکی از مهاجران سوری را در پر کردن یک فرم حکومتی کمک می کند. او می گوید این دفتر نه تنها برای حل مشکلات سوری ها می باشد، بلکه با آنچه مهاجرین سوری برای بار اول بعد از ترک سوریه بیان می کنند گوش داده می شود. همه اینها آسیب پذیر می باشند. آنان مورد شکنجه قرار گرفتند. بنابراین در این دفتر گفته های آنان شنیده می شود، حتی اگر برای یک ساعت ادامه بیابد. وظیفه ماست. سوری هایی که به فرانسه می رسند از جمله خوششانس هایی هستند. عفو بین الملل اتحادیه اروپا را برای پذیرش اندک مهاجرین سوری مورد انتقاد قرار داده است. در حالی که آلمان 9000 سوری را در آن کشور پذیرفته است، عفو بین الملل می گوید که شماری از کشورها به شمول بریتانیا هیچ پیشنهادی را در این زمینه ارائه نکردند. فرانسه در نظر دارد تا فقط 500 پناهجوی سوری را در آن کشور قبول کند. در همین حال کشورهای عضو اتحادیه اروپایی میگویند که به عوض جای دادن سوری ها در آن کشورها، این پناهجویان را در داخل و کشورهای همسایه سوریه کمک میکنند. در ماه دسامبر سال گذشته اتحادیه اروپایی از کمک 244 میلیون دلار کمک به سوریه ها خبر داد. اما فرید کلاند را شاروال ناحیه 20 پاریس با انتقادات عفو بین الملل هم نظر است.
می‌گوید که اتحادیه اروپا
و سایر کشورهای غربی باید پناهجویان سوری را بپذیرند، زیرا آنان با زندگی رقتبار دست پنجه نرم می‌کنند. زخم‌های این پناهجویان مدت طولانی را در بر خواهد گرفت تا التیام بیابد و ممکن بعدها سوری‌ها از کشورهای اروپایی به خاطر رفتار آنان متنفر باشند. اما با این حال کسانی که تازه به فرانسه می رسند بر اساس گفته های خانم کلند را در صفهای طولانی ملاقات های بیشمار و بعضی اوقات با رفتارهای ناخوشایند مقامات فرانسوی روبرو می شوند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سازمان جهانی صحت میگوید که مشکلات زیادی را فراراه تلاش‌ها برای مبارزه با شیوعی اخیر ایبولا در جمهوری دموکراتیک کانگو مشاهده می‌کند. ولایت کیفوی شمالی که در منطقه جدیداً شیوع شده بیماری موقعیت دارد، با درگیری‌های قومی و سیاسی مواجه است که از دو دهه به این سو جریان دارد. گزارش لیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا را از همکارم قدیر مشرف بشنوید.
رئیس رسیدگی به حالات اضطرار سازمان جهانی صحت می گوید که عملیات در ولایت کیووی شمالی به مراتب دشوارتر و پیچیده‌تر از دفعه پیشین شیوع بیماری ایبولا در جمهوری دموکراتیک کنگو خواهد بود. پیتر سلما که در رأس تلاش‌ها برای مبارزه با شیوع دوباره ایبولا در آن کشور آفریقایی قرار دارد می گوید این بار کار پیچیده‌تری در پیش دارند.
On the scale of degree of difficulty, trying to extinguish an outbreak.
اگر درجه دشواری این عملیات را سنجش کنیم، تلاش برای از بین بردن یک بیماری با حالت مرضی مرگبار در یک منطقه جنگ زده بیشتر از توانمندی ما میباشد.
سازمان جهانی صحت گزارش میدهد که 4 تن از 6 واقعه مزنون ایبولا در داخل و اطراف منگینا، شهرک با 60,000 نفر گزارش داده شده است. در این اواخر حدود 20 تن به خاطر ابتلا به ایبولا جان باختند، اما آقای سلما می گوید تا هنوز مرگ آن افراد به خاطر ابتلا به ایبولا تایید نشده است. رئیس مبارزه با حالات اضطرار سازمان جهانی صحت همچنان گفته است که آزمایش های لابراتوری نشان می دهد که این نوع ایبولا زائر نام داشته و یکی از انواع ایبولا در ولایت ایکواتور است. پیتر سلما می گوید که اگر آزمایش ها تایید گردد، امکان دارد که واکسین مشابه را که در ایکواتور استفاده شده بود، یک بار دیگر در منطقه تازه شیوع یافتنی در هفته آینده تطبیق کنند. آقای سلما می گوید، خبر بد این است که نوع زائر در مقایسه با سایر انواع ایبولا 50% بیشتر کشنده می باشد.
The good news is that we do have, although it's still an investigational product, a safe.
اما خبر خوب این است که واکسینی که بتواند با این نوع ایبولا مجادله کند در اختیار ما قرار دارد که دفعه قبل ما را قادر ساخت شیوع آن را مهار کنیم. اما این نکته عمده را به خاطر داشته باشیم که دفعه گذشته دسترسی وسیع‌تری در مناطق ایبولا زده داشتیم و قادر بودیم آن ساعت را با جعبه های واکسین اکمال کنیم، اما این بار محدودیت های موجود اکمالاتی ما را از ردیابی موارد مثبت ایبولا باز می دارد.
پیتر سلما می گوید که محدودیت های امنیتی تردد در منطقه کیووی شمالی را دشوارتر از پیش ساخته است. او می گوید که 3000 دوز واکسین در کینشاسا پایتخت جمهوری دموکراتیک کانگو وجود دارد و می تواند به زودی توزیع گردد و 300,000 دوز اضافی را نیز می توان در زمان کوتاه به گفته وی بسیج کرد. این بیماری به مثابه یک تهدید جدی به جمهوری دموکراتیک کانگو تلقی می گردد. شیوع تازه ایبولا دهمین بار پس از کشف این بیماری در سال 1976 میلادی می باشد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. نشرات بخش پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا را فراموش نکنید. با ما باشید.